بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که یکی از معانی اصل در این مسئله لزوم دی استصحاب. چند بیان و تقریر رو برای استصحاب ذکر کردیم. دو نکته رو باید در اینجا تذکر بدیم. نکته اول این است که ما مقصودمون از جریان اصل به عنوان یک شبهه حکمیه کلیه، یعنی وقتی یک معامله ما داشته باشیم مثل بی و هیچ دلیلی از نظر شرعی و لزوم این بی ما نداشته باشیم و به عنوان یک شبهه حکمیه کلیه شک کنیم که آیا بی در شریعت اسلام لازمه یا لازم نیست، اینجا استصحاب رو به عنوان یک اصل حکمی میخواییم جاری بکنیم. یا مثال روشنتر در این معاملات جدیده، عقد بیمه یه معامله جدیده. حالا در این معاملات جدیده بعد از اینکه ما صحت معامله را اثبات کردیم، اگر از نظر حکم کلی لزوم و عدم لزوم شک بکنیم، آیا بیمه به نحو کلی لازمه یا لازم نیست، اینجا مسئله استصحاب مطرحه. و الا ما از استصحاب به عنوان یک اصل موضوعی نمیخواییم اینجا استفاده کنیم. نمیخواییم بگیم آقا این معامله قبلا لازم بوده، الان شک میکنیم آیا لازمه یا نه، استصحاب لزوم بکنیم. به عنوان یک اصل جاریه در موضوع و شبهه موضوعیه مطرح نیست. کلی بی میگیم هر بیی مفید ملکه، اون وقت اگر شک کنیم بعد از تحقق فرض آیا ملک از بین رفت یا از بین نرفت، اینجا استصحاب بقاء الملک را یا بقاء العقد را جاری بکنیم. این یک نکته. نکته دوم که بعضی از آقایون دیروز بعد از درس فرمودن، خب این استصحاب ها و بیان هایی که ما برای استصحاب کردیم، اکثر اینها عنوان اصل مثبت را پیدا کرد. گفتیم استصحاب میکنیم بقاء الملک بعد الفتح. یه معامله واقع شد، هر معامله، حالا میدونیم بی مفید ملکیته، حالا اگر احد و هما بیاد فسخت رو بگه، شک میکنیم که آیا ملکیت باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقاء الملک بعد الفسخ رو. خب گفتیم اگر با این اصل ما بخواهیم لزوم را اثبات بکنیم، این میشه اصل مثبت. لزوم یک عنوان غیر شرعیه برای معامله. شما با اصالت و بقاء الملک بخواهید لزوم را اثبات کنید، این میشود اصل مثبت. مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره در اصل مثبت آمده یک تفصیلی داده و در حقیقت از کبرای عدم حجیت اصل مطوعه یک مورد رو استثناء کرده، فرموده اونجایی که واسطه واسطه خفی باشه، اگر اثر برای واسطه هست اما عرف انقدر این واسطه ضعیفه و مخفی هست که عرف اثر برای واسطه را اثر برای ذل واسطه میدونن. در مواردی که واسطه واسطه خفیه، اینجا میگن مانعی نداره. در همونجا این مثال رو مطرح میکنن که اگر کسی وضوعی یا غسلی رو گرفت، بعد الوضوع یا بعد الغسل شک بکند که آیا مانعی در بدن او بوده یا نه، خب اینجا استصحاب میکنن عدم وجود حاجب و مانع را، و با این استصحاب میخوان بگن غسل صحیحه، وضوع صحیحه، صحت الوضوع و صحت الغسل اثر است برای عدم حاجب، مستحب ما عدم الحاجبه. بیم آقا دو روز پیش سه روز پیش حاجبی نبوده در بدن، در حین وضوع یا در حین غسل شک می کند که آیا حاجب و مانعی هست یا نیست، استصحاب می کنه عدم حاجب را. این استصحاب عدم حاجب نتیجه صحت الغسل و الوضوع، میگن این مانعی نداره ولو این که این اصل مثبته، اصل عدم وجود حاجب اینجا مثبته، برای این که صحت الوضوع و الغسل اثر است برای رسیدن آب به بدن. اگر آب به بدن رسیده باشه اینجا این وضوع صحیحه، نرسیده وضوع صحیح نیست. میگن باشه، اما این واسطه واسطه خفیه، یعنی در حقیقت عرف این رو اثر برای خود عدم الحاجب میدانه. این سب الماء الى البشره این واسطه است، اما اثر این رو اثر برای ذل واسطه هم تلقی میکنه. آیا در اینجا میشه ما بیاییم یک همچین حرفی رو اصلا بزنیم؟ اینجا بگیم که استصحاب میکنیم بقاء الملک را، قبلا ملکی بوده به صورت متیقن، بعد الفصل شک میکنیم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقاء الملک را. اون وقت بگیم لازمه این بقاء الملک لزوم معامله. اینجا اصلا بحث واسطه مطرح میشه، بگیم که آقای عنوان واسطه رو داره، واسطه نیست در اینجا. لذا اون تفصیل مرحوم شیخ که بین واسطه خفی و جلی بیان فرق بگذاریم، صرف نظر از این که ما در محل خودش انشاءالله خواهیم گفت در اصول که این تفصیل شیخ درست نیست. اگر کسی قائل شد به این که دلیل استصحاب روایات، روایاتم فقط در دایره تعبد میتونه کارساز باشه، دیگه آثار تعبدی رو فقط روایات بار میکنه، اما آثار عادی یا آثار عقلی رو روایات معتبر نمی کنه. اینجا خود لزوم اثر عقلی برای بقاء الملک. بحث واسطه اصلا به هیچ وجهی در اینجا مطرح نیست. مرحوم آخوند در کفایه بعد از اینکه کلام شیخ رو بیان میکنه یک استثناء دیگری را بر اصل مثبت وارد کرده، فرموده اونجایی که مسئله علت و معلول در کاره، اونجایی که مسئله متضایفین در کاره، اینجا با اثبات و استصحاب یکی دیگری ثابت میشه. اگر شما شک دارید که علت باقیه یا نه، استصحاب میکنید بقاء العله را، بگید خب با بقاء العله معلولم باقیه، عقلا اگر علت باشه معلول هست، میگن مانعی نداره. در متضایفین شک میکنیم که زید قبلا عرض میشوند پدر امر بود و حیات داشت، الان عبوت باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقای عبوت را، این اثبات میکنه بنوت زید نسبت به امر را، امر نسبت زید را. اگر استصحاب کردیم عبوت زید نسبت به امر را، این اثر که پس امر هم پسر او هست، این ثابت. حالا به این بیان بیم بگیم قبلا یقین داشتیم که زید پسر امر بوده، الان به یه علتی شک میکنیم، به یه علتی شک میکنیم که آیا واقعا عرض میشود که این عبوت هست یا عبوت نیست، استصحاب میکنیم بقای عبوت را. خب این اثبات میکنه بنوت امر نسبت به زید را. مرحوم آخوند اصل مثبت در علت و معلول در متضایفین رو پذیرفته. حالا از دوید میخوام نرجو کنم، آیا ما اینجا عرض کردیم از اون بیان شیخ که نمیشه استفاده کرد، یعنی مسئله واسطه بودن مطرح نیست در اینجا عرض کردن، آیا میتونیم بگیم بقاء المهر علت برای لزومه؟ از راه علیت و معلولیت بیاریم، یا بگیم این دوتا ملازمه با یک دیگرن، تا مادامی که بی هست بی علت هست برای این دوتا، هم میل هم لزوم. خب اگر آمدیم گفتیم بقاء المیل که علتون للزوم، خب اینجا روی مبنای مرحوم آخوند که اصل مثبت در اونجایی که بین مستحب و بین اون نتیجهی که ما مخواهیم از استصحاب بگیریم رابطه علی و معلولی باشه، خب جریان پیدا میکنه. اما واقعش این است که بقاء المهر علت برای لزوم نیست. شما در اونجایی که یه ملکیت جایزه هست، در ملکیت جایزه احدهما مثلا خیار فصل داره، با یه فرض کنیم خیار فصل داره، مشتری اگر بعد از گذشت 10 روز 20 روز شک کرد که این بایه از خیار فصلش استفاده کرده یا استفاده نکرده، خب چه کار میکنه در اینجا؟ استصحاب میکنه بقاء الملک را، اما باز لزوم معامله اثبات نمیشه. ما نمیتونیم بگیم بقاء الملک علتون للزوم، نه بقاء الملک عین لزومه، عین لزوم نیست، ملک اعم از ملک لازم و ملک جایزه. حتی در فرضی که یه معامله جایز یکی از معامله خیاری بکنه برای خودش، فرض کنید 20 سال برای خودش یار شرط قرار بده، معامله جایزه. در طول این 20 سال ملک باقیه، اما لزوم هم در کار نیست. اولا نیت متعاملین رو، هر نیتی متعاملین بکنه شارع امضا میکنه. ما الان در معاصات، در معاصات گفتیم گاهی، در معاصات گفتیم گاهی متعاملین قصد تملیک دارن، اما شارع میگه نه، اونی که مترتبه عباده. شما الان معاصات
مثلا
دلیل میخواد، این از این ورش دلیل میخواد. دلیل نه، هر نیت که چیزی دلیل بر این که الان متعامل نیت دارن لزوم را، این نیت دارن، چه دلیل داریم برای اینکه این نیت رو شارع امضا کرده و تایید کرده؟ بله نیت که عقل نیست، عقل بعد از نیت میاد. نه نه آقا ببینید، اگر کسی نیت بکنه یه عقل جایز را افول و قبول میاد اینجا؟
بله
چه دونه افول و قبول؟ بشه بیان میان البته ما قبلا ذکر کردیم، گفتیم اوفو بالعقود، بعضی ها این بیان رو دارن میگن اوفو بالعقود امکان العقد و لازمن فلازمن امکان جائزن فجائزن، ولی این عقود درست نیست. اوفو بالعقود، عقود جائزه رو نمیخواد در اینجا بگیره. ما اگر بخواهم بگیم عقود جائزه رو بگیره، این تنافی بین صدر و زید درشون وجود میان. اوفو بالعقود دیگه با هر عقدی بینتون منعقد شد وفا به اون لازمه، باید وفا کنیم و نتیجه وجود به وفا میشه لزوم. یعنی ما از اوفو بالعقود لزوم همه معاملات رو به دست میاریم الا ما خرج به دلیل. بعدا نه تخصیص میزنه دیگه، یه اونجور اوفو وفا واضح نیستیه. ما سال گذشته این بحث اوفو بالعقود رو مفصل گفتیم، اونجا مراجعه کنید. علایه نیت دلیل بر اعتبار میخواد. ما چه دلیل بر اعتبار داریم؟ چه دلیل اینکه شارع این رو تعیید کرده؟ خب پس ببینید، بقاء الملک نه عین لزومه، چون اهم از لزوم و جوازه، نه علت برای لزومه. یه ملکی که آمد همانطوری که لزوم یه امر اعتباریه دلیل جداگانه میخواد، جوازم یه امر اعتباریه دلیل جداگانه میخواد، نفس ملک دلیلیت نداره. پس در این بحث نه تفسیر مرحوم شیخ نه کلام مرحوم آخوند هیچ کدوم در اینجا جریان
ندارد.
اصل مصبت، اصل مصبت یعنی که یعنی شما یک استثابی بکنید، یک اصلی جاری کنید، این اصل مصبت یک اثر غیر شرعی باشد، غیر شرعی جاری و عقلی. شما الان میگید آقا این ملک قبلا بوده، خب حالا استصحاب میکنید بقاء الملک را. حالا اگر با این استصحاب بقاء الملک اثبات کردید لزوم را، این عقل میشه عقل مصبت. خب روشن شد که این اشکال اشکال واردیه و این عقل عقل مصبت. حالا یه نکته ای هم ازدیدم عرض میکنیم، یه نکته رو که باز می روهم بعد از درد دیروز برای بعض از آقایون گفتیم، یه نکته خوبیه. ما ممکن است که در اصل مصبه بیاییم بگیم اون آثار عقلی که شارع انبر سهه گذاشته و مورد قبول شارع قرار گرفته، این اشکالی نداره بارش. به عبارت اخرى اونایی که میگن اصل مثبت حجیت نداره، این نکته رو خوب دقت کنید، جایی هم ندیدم این نکته رو. اونایی که میگن اصل مثبت حجیت نداره، دلیلشون چیه؟ دلیلشون است که استثناء یک دلیل تعبدیه، شارع فقط در دایره تعبد قدرت مانور دادن داره. خب اما اثر عقلی، ملاک عقلی رو میخواد، با استثناء که تعبدیه نمیشه اثر عقلی را اثبات کرد. این دلیل شده. ما بیاییم اینطور بگیم، بگیم آثار عقلی دو نوعه، یا آثار عقلی محضه داریم مثل باب علت و معلول مثلا، اما یک آثار عقلی داریم که شارع هم حکم صحت کرده و پذیرفته اینا رو، لزوم یا اثر عقلیه، جواز یا اثر عقلیه مثلا، اما شارع هم تلقیه به قبول کرده اینا رو. یعنی ما هم لزوم عقلی داریم هم لزوم شرعی داریم، هم جواز عقلی داریم هم جواز شرعی داریم، یعنی ما هم متفقن، نه اینکه مختلف باشه. شما ببینید در خود عقد میگید یه عقد شرعی داریم یه عقد عقلایی داریم، بیع یه بیع شرعی داریم یه بیع عقلایی داریم، آیا در این گونه آثار که شارع هم پذیرفته باز در اینجا استثناء جریان نداره؟ و وقتی ما در شریعت یه چیزی به نام لزوم داریم، شارع هم لزوم رو قبول کرده، میگه لزوم که از آثار عقلیه عقده من میپذیرم. به نظر ما این حرف بعید نیست. عرض کردم حالا این که گاهی من تأکید میکنم جایی ندیدم، برای اینکه بیشتر رو فکر کنید، دنبال بکنید، ببینید که اشکالات هست چیه. اگر یک اثر عقلی باشه که شارع هم تأیید کرده اون اثر عقلی را، اینجا ما میتونیم بگیم استثناء این اثر رو اثبات میکنه. لزوم عقل یک اثر عقلی است که شارع تأیید کرده. بله؟ چرا ما در مجموع شریعت الان میتونیم بگیم که عقود شرعی بعضی لازم از اینجایی داریم مجموعا لازم نیست در همین مورد تأیید کرده باشه، ما مجموعا میگیم عقود شریعت بعضی لازمه بعضی جایزه، شارع نیامده این شرط ثالثی بیاره. عدم ردیه. بله، شارع ردی نکرده و امضا هم کرده، یعنی عقود شرعی ما الان دو قسمه، یه عقود شرعی لازم داریم، یه عقود شرعی جایز داریم، شارع پذیرفته. این گونه آثار عقلی رو عرض میکنم که مثلا ببینید، حالا اگه در یک جا با یه استصحابی استصحاب کردیم، گفتیم که قبلا این عمل ظلم بوده، حالا میگیم ظلمه، میگیم حرامه. خب حالا قبح ظلم یک عنوان عقلی داره، شارع هم آمده قبح ظلم رو تأیید کرده، حرام هم کرده، اشکالی نداره، بگیم حالا این اثر برش بار میشه. به نظر من این حرف خوبی باشه که ما اگر یه اثر عقلی داشتیم که اثر عقلی محض نیست، بلکه شارع هم تأیید کرده این اثر عقلی رو، باز روی همون دلیلی که میگن اصل مثبت حجیت ندارد، اون دلیل این مورد رو شامل نمیشه. اون دلیل میگه آقا علت این که اصل مثبت حجیت نداره است که دلیل حجیت استصحاب روایاته، روایات فقط در دایره تعبد میتونه کار بکنه، تو آثار عادی و عقلی روایات قدرت نفوذ نداره. میگم خب باشه، اما اگر یه اثر عقلی باشه یا حتی اثر عادی، اثر عادی باشه که شارع پذیرفته اون اثر عادی رو، اینجا مانعی نداره. چی فرمودی؟ عرض میکنم که ببینید خود عقل، یعنی بگیم که اگر یک ملکی باقیه هزار بارم بگیم فسختو، باز بگیم ملک باقیه، اینجا عقل میگه پس این ملک لازمه. لزوم یک عنوان نیست که شاره، حالا از این باور میگیم که این لزوم و جواز خود سایر عناوین معاملات مثلا، حالا عقل در اینجا که میگه نه، عقل در مقابل عقلا هست، این عقلایی، آیا قبل از شریعت عقلا لزوم و جواز نداشتن؟ داشتن بله، الان عمه، الان همینه، صحت و بطلان یک اثری است که شارع آمده با یه قیودی میگه من این معامله رو صحیح میدونم. مثلا در عقلا عرض میشود که فرض کنید که اگر امروز جنسی رو بفروشن بعد مشتری بره فردا بخواد بیاد پول رو بیاره، عقلا صحیح نمیدونن، میگه ما دیرو فروختیم، دیرو از پول رو میآوردیم. عقلا دارن صحت و فساد، ما صحت و فساد عقلایی داریم، صحت و فساد شرعی هم داریم. ما در صحت و فساد عقلایی اگر شک کردیم استفاد جاری نیست رو مبنای مشهور، در صحت و فساد شرعی اگر شک کردیم استفاد جاری. آقا لزوم شرعی یعنی چی؟ آقا شارع نیامده برای لزوم یا قیودی بیاره، برای صحت و فساد آورده، برای صحت و فساد گفته که لا بیع الا فی ملکن، لا وقف الا فی ملکن، نه النبی عن بیع القرن، شرایط صحت و فساد بیع شرعی رو آورده، اما برای لزوم چی؟ هر کی نظر اشاره. خب این در همون مورده، فعض افترقا وجب البیع، بله این در همون خیاره، یعنی اون بگید باز لزوم و جوازم، لزوم و جواز نسبیه، یه عقدی از یک جهت، از جهت یک خیار جایزه، از جهت یک خیار دیگه لازمه، لزوم نسبی داره، اما لزوم کلی چی؟ فقط کلی معامله رو شاره بگه من رو لازم میدونم نداره، دلیل نداره. بله؟ نه، عرض کلی رو کلی به رو لازم میده، عرض لازم میده، بله؟ مانه نداره، مانه نه، ببینید حالا همونجام شاید این جهت عرفی داشته باشه که شاره آمده همون رو تایید کرده، عرض ممکنه یه معامله رو من طرفه لازم بدونه، در باب مضاربه من طرف عامل لازم، از طرف سرمایه گذار جایز. بله؟ خیار حیوان اون لزوم و اون جواز شرعیه، بله لزوم شرعی کردن. ببینید شما در اون خیارهایی که شارع آورده در شریعت، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، اینا لزوم از همون جهت هم مطرح میشه، لزوم و جواز شرعیه، ولی با قطع نظر از اینا ما بخواهیم بگیم یه بی من حیثه و بی الی آخر العمر لازمه، برای این فرض کردیم کلام اول و خودم نداری در استثناء، اینا رو نداری، هیچ کدوم اینا نیست، لزوم یه اثر عقلاییه برای ما، یه اثری نیست که شارع به ما انه شارع اون آورده باشه، منطقه با این بیانی که ما کردیم میگیم درست شارع به ما انه اون شارع اون نیاورده، اما شارع تایید میکرده، همین که تایید کرده برای خروج از دلیلی که برای بطلان اصل مثبت دارن کافیه. حالا رو این مطلب دقت بفرمایید، ما میخواستیم امروز اتفاق کلی قسمت ثانی رو بگیم که حالا فقط توضیح دادیم بحث گذشته رو تا فردا ان شاء الله. و سلام علیکم.